بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما بقية الله في الأرضين. أجل الله تعالى فرجه الشريف وجعلنا من أعوانه وأنصاره. موضوع این بحث ما همینطوری که قبلا اعلام شده خدمت دوستان، کلماتی از قرآن مجید و نکاتی از قرآن هست، اما امشب را به عنوان مقدمه دوتا تذکر عرض میکنم تا انشاءالله به بحث مورد نظر برسیم. تذکر اول این است که اون چه که در این برنامه به عرض عزیزان میرسه یه گفتار درون مدرسه ایست و جنبه عمومی ندارد، بنابراین بنده به هیچ نحو موافق نیستم که بخواد رسانه‌ای بشه و به نحو عموم این مسئله، این مطالب و بس عرضه بشود. اون سازوکار خاص خودش را دارد و این به اون منظور تهیه نشد. از فضلایی از دوستان مدرسه که تفضلن ممکن است این بحث ها را گوش بدن، درخواست میکنم چنانچه به اشکالی برخورد کردن حتما اون اشکال را به بنده منتقل کنن تا انشاءالله استفاده بشه. اما تذکر دوم راجع به ماه مبارک رمضان که بقیه وقت را صرف این مطلب میکنه. در این دعای معروف یا علی یا عظیم که یکی از ادعیه ایست که در تعقیبات نمازهای واجب ماه مبارک رمضان وارد شده است که خوانده بشه، اونجا اواخر اون دعا این جمله هست: فیاد المنه ولا یمن علیک من علی بفکاک رقبتی من النار فی من تمن علی. در این عبارت سه جمله با سه نکته مهم وجود دارد که سعی میکنیم انشاءالله یه توضیح مختصری به عرض رسیده بشه. نکته اولین است که خداوند متعال ظلمنده، مند علیه در دو معنا به کار برده میشه، یکی انعم علیه، یکی فخر من نعمته. معنای اول انعام و نعمت دادن و لطف کردن در حق کسی است. معنای دوم که البته اینا به هم ارتباط دارن این است که کسی در حق دیگری لطفی بکند، نعمتی به او ارائه کند و بعد به رخ بکشد، به رخ طرف بکشد. قرآن مجید هم آیه دارد: یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى. اگر انفاقی کردید نسبت به دیگری، این را با من گذاشتن بر طرف، یعنی به رخ کشیدن به او و از این طریق آزار دادن او، ضایع نکنید، باطل نکنید. چون ذهن ما در رابطه با کلمه عرض کنم منت با معنای دوم بیشتر معنوس هست، یه توضیحی راجع به این معنا لازم هست که بدیم. مخلوق اگر از یک مخلوق دیگری به مقتضای وظیفه خودش دستگیری کرد، چه مادی باشد چه علمی و معنوی باشد، حق ندارد که به رخ اون طرف بکشد، چون اون چه داده که مال خودش نبوده، مال خدا بوده، دست در دست او امانت بوده، بخشی از آن را به امر خدای متعال به بنده دیگری از بندگان او داده. این منت‌گذاری و به رخ کشیدن ندارد. اگر به رخ بکشد خدمت خودش را باطل میکنه و استحقاق و استحقاق اجر و ثواب را از دست میده، یعنی استحقاق اجر و ثوابی نخواهند داشت. قرآن هم میفرماید لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذا، با منت گذاری به کسی که به او انعامی کردید، صدقه ای دادید، انفاقی کردید، این کار خودتون رو باطل نکنید. مگر اینکه در مقام تربیت باشه، مثلا کسی به کسی کمک مالی کرده، اون طرف رفته این کمک مالی رو در راه فساد صرف کرده، خرج کرده. خب اینجا برای تربیت به اصلاح او ممکن است لازم باشد که به او یاداره برای بشود و گفته بشه که خب من این خدمت رو به شما کردم، این کمک رو به شما کردم، شایسته بود، درست بود که شما بیرید در راه فساد مصرف بکنید. این به رخ کشید در این مقام، چون در صدد ایزا، اونم ایزای یک مؤمن صالح نیست، در مقام تربیته، برای بازدارندگیست از اون فسادی که او مرتکب شده و اینکه جلوگیری بشود، بلکه از این طریق از ادامه اون راه انحرافی. یا فرض کنید پدری ممکن است اسمت به فرزندش یادآوری کند که من چنین کردم، چنان کردم، کوتاهی نکردم در حق تو، مثلا تو چنین میکنی، چنان میکنی، برای اصلاح او، برای تربیت او. اینجور جاها اشکالی ندارد، چون قصد من و ازا نیست، قصد ایزا نیست، به رخ کشیدن ایزایی نیست. اما در غیر این موارد انسان به دیگری هر گونه خدمتی کرد حق ندارد و اجازه ندارد که این را به رخ طرف بکشد و از این طرف او را ایزا کند، که اگر بکند اقلش این است که ثواب این کار خودش را از دست میده و کار خودش را باطل میکنه، ممکنه جرمی هم به حسابش گذاشته بشه و گناه دیگری هم به حسابش نوشته بشه. غرض اصلی ما از طرح این جمله دعا یادآوری این نکته هست که خداوند متعال ظلمنده، فیاد ظلمن. حالا ما رفتیم سراغ منتگذاری انسان ها، گفتیم از باب این که بیشتر ذهن ما با کلمه منت معنوسه با این منتگذاری های انسان هاست، اما در مورد خداوند متعال، خداوند متعال ظلمنده، دارای نعمت نسبت به ما سوا، همه خلائق، همه خلائق منعم از جانب خدای متعال هستند، مورد من و نعمت او هستند، از نعمت وجود گرفته تا مظاهر وجود و عوارض وجود. از جمله خلائق که مشمول نعمت الهی هستند ما انسان ها، ما مسلمان ها، ما شیعیان، ما ایرانی ها، اونم ما ایرانی هایی که در این زمان در نظام اسلامی داریم زندگی میکنیم، و بالاخره ما طلبه ها، هر کدام از این طایفه ها برخوردار از نعمت های الهی بیش از طایفه قبلی میباشد، یعنی اون طایفه نعمت های اون طایفه را دارد به اضافه نعمت های خاص خودش. انسان نسبت به بقیه اصناف موجودات، ما مسلمان ها نسبت به بقیه انسان ها، شیعیان نسبت به بقیه مسلمان ها، ما ایرانی های این زمان بیش از سایر شیعیان که در نظام های دیگه زندگی میکنند، و بالاخره ما طلبه ها بیشتر مورد منت خدا، نعمت خدا و لطف خدای متعال قرار داریم. از نعمت های بزرگ خدای متعال به ما مسلمان ها تشریع روزه ماه مبارک رمضانه، که حقیقتاً این نعمت، نعمت بسیار بزرگی است که خیلی باید قدرش را بدانیم و از خدا بخواهیم که تا زنده ایم این نعمت از ما سلب نشود. قراری که ما در مورد موضوع بحث داریم در این سلسله بحث ها اقتضا نمی کند که تحت که بحث خاصی را تحت عنوان روزه داشته باشیم و فواید جسمی و روحی و اخلاقی و اجتماعی روزه را مطرح کنیم و دنبال بکنیم. میخواییم انشاءالله به همون موضوعی که مورد وعده هست برسیم، و به حمدالله کتابهای خوبی هم در این مورد روزه هست، موجوده و میشه استفاده کرد. یک کتابی که مجموعه کتابیست، شهید عزیز، شهید دکتر پاک نژاد رحمت الله علیه، مرحوم فرموده به نام اولین دانشگاه و آخرین پیامبر، کتاب بسیار ارزشمند است. یادم میاد که سابقه که مقدارشم را مطالعه کردیم و اینا 40 جلد بود، گویا اخیرا بعدا در 15 مجلد تنظیم شده و منتشر شده. کتاب بسیار خوبی است. نویسندش هم متخصص بود در پزشکی و هم فرد بسیار متعهد و متدین و مذهبی بود و کتاب رو هم با زحمت فراوانی نشون نوشته. من الان یادم نیست، سالها میگذره که مقداری مطالعه کردم، حالا چه مقدارش اونم یادم نیست که چقدرش و چند جلدش رو مطالعه کردم یادم نیست، و یادم هم نیست که درباره روزهشون چیزی دارن توی اون مجموعه یا نه. به احتمال قوی داشته باشن، ظاهرا داشته باشن، حالا اونجا هم اگر نباشه جاهای دیگه کتابهای دیگر هست، اما اون مجموعه در هر صورت کتاب بسیار مفیدی است. حالا اتفاقا متناسب با حال جوانهای عزیز، یه جلد از اون مجموعه اولین دانشگاه و آخرین پیامبر رو ایشون اختصاص دادن به مسئله ازدواج در اسلام. ظاهرا اسمش هم اینه، ازدواج در اسلام مکتب انسان ساز، یا ازدواج مکتب انسان ساز. همه اون مجموعه 40 جلدی یا 15 مجلدی همش ارزشمنده، همش مفیده و بسیار قابل استفاده است. انشاءالله دوستان استفاده کنن از اون مجموعه. یک خصوصیتی که در روزه در بین عبادات دیگه وجود دارد و اختصاص به خود روزه دارد، این است که ترک، نه فعل. غالب عبادات یا همه عبادات دیگر با فعل تحقق پیدا میکنن. نماز خب یک سری افعاله، رکوع داره، سجود داره، قیام داره، قعود داره، قرائت داره، افعالیست. مقدماتش افعال وضو گرفتن، طهارت کردن، بدن، لباس. عرض کنم که حج همهش افعاله، اونم چه افعال دقیقه، واقعا مشکلی صعبه انجام مراسک حج، کار بسیار دقیقیست، توجه میخواد، دقت میخواد، همیشه هم از اینجا به اونجا، وقوف عرفات، وقوف منا، مشعل، رمی جمرات، چه خود طواف، طواف سعی، همش فعل افعاله، اونم افعال دقیق. جهاد ماشاءالله همش فعله، اونم فعل طاقت فرسا، زد و خورد و جنگ و گریز و مشخص. تنها و بقیه عبادات، بقیه برنامه های اسلام، تنها روزه است که فعلی در اون نیست. من الان به ذهنم نمیاد عباده دیگری جز روزه، که ماهیت روزه، تحقق روزه به ترک، به امساک. اونم ترکی که همش عبادته. خیلی عجیبه. مثلا در این فصل و در این منطقه‌ای که ما الان قرار داریم، حدود 15 ساعت شاید هم رو به افزایش باشه، این همش، این 15 ساعت 16 ساعت هر چی، همش عبادت. خیلی عجیبه، خیلی جالبه. 15-16 ساعت عبادتی که درش هیچ فعلی وجود نداره، هیچ خط به ماهو به عبادت، در این عبادت فعلی وجود نداره، همش در نیت هست، به ترک امساک. اونم چه عبادتی؟ عبادتی که بنابر روایتی که مشهورم هست، حدیث قدسی هست، ائمه علیهم السلام نقل فرمودن، خدای متعال فرموده از صوم لی و انا عجزی به یا عجزی علیه، در وسائل و شیعه و کافی و غیره نقل شده این روایت. این حدیث قدسی، یعنی از صوم لی و انا عجزی به. واسطه ها به کار نمیفتن برای ثواب دادن، ثواب روزه و روزدار رو. خود خدای متعال مستقیم اینقدر دقیقه و اهمیت دارد. این عبادتی که ماهیتش ترکه، نیت به اضافه امساک. اما این که میگیم روزه ترک هست و فعلی درش وجود ندارد، معناش تنبلی و کار نکردن در هنگام روزه نیست، بلکه برعکس، روزه مجال بیشتری برای کار کردن، چه کار بدنی، چه کار فکری و علمی. شهید بهشتی رضوان الله تعالی علیه، رحمت الله علیه، ایشون می‌فرمودن من در ماه رمضان بر حجم کارهام می‌افزام. در اسلام هم جنگ بدر در ماه رمضان واقع شد، کندن خندق و آماده شدن برای رویارویی با احزاب در اون شرایط بسیار سخت، در ماه رمضان واقع شد. در جنگ تحمیلی مسیحای عراق و صدام جنایتکار بر علیه جمهوری اسلامی ایران، برخی عملیات در ماه رمضان انجام شد، شروع شد و انجام شد و اصلا عملیات رمضان نام گرفت. و خلاصه این که به شدت باید مراقب بود که تنبلی به بهانه روزی، به بهانه روزه به زندگی ما راه پیدا نکنه، خوابمان از حدود 7 ساعت تجاوز نکنه و از این فرصت روزداری و ماه مبارک رمضان و فراغتی که به وجود میاد حد اکثر استفاده را بکنیم انشاءالله تعالی. این نکته اولی بود که در رابطه با اون عبارت دعای شریف خواستم عرض کنم. عرض کردم 3 نکته را میتونیم استخراج کنیم از اون فقره، از اون عبارت اواخر دعا. نکته دوم این که در اونجا میفرماد، عرض میکند به درگاه خدای متعال، فلا یمن علیک فیا دلمنده فلا یمن علیک. بسیار کوته‌بینی و نابخردی هست که کسی روزه گرفتن و سایر عبادات خودش و خدماتی که به بندگان خدا میکند را بخواد به رخ بکشد و در مقابل خدای متعال چیزی به حساب بیارند. این بسیار اشتباهه. در این ایام ماه مبارک رمضان و حتی چند روزی که قبل از ماه مبارک، با امر و اشاره رهبر معظممون دام ظله العالی، حرکت بسیار خوب و میمون و مبارکی شروع شده در کمک رسانی به مستمندان کرونا زده کشور و انشاءالله برد بیشتری هم دارد فرمایشات رهبر معظمون در سایر کشورهای اسلامی و مناطقی که این گرفتاری پیش آمده است. این باید انشاءالله قدر این را دانست، ولی اما 2 نکته را هم باید توجه بهش بکنیم. یکی این که کسانی که عامل به این خدمت هستند و این ارشاد بسیار به جا و ارزشمند رهبر معظم را در حال اجرا و پیاده کردنش هستند، این کمک رسانی ها بیشتر متوجه مستمندان واقعی بشوند. در حاشیه شهرها، در روستاها، نقاط محروم، اونها، این عزیزانی که دامن همت به کمر زدن و دارن این خدمت رو انجام میدن، خدمتشون رو مضاعف کنن. خدای نکرده اینجور نباشه که یه مقدار به افراد اطراف محل سکونتشون و کارشون و اینها و زحمت رو یه مقدار بیشترش کنن، اجرشون هم خیلی بیشتر خواهد بود. برن سراغ افراد بسیار مستمند، بسیار گرفتار، کسانی هست که ممکنه الان مشکلات داشته باشن، درآمد نداشتن در این بلایی که دامنگیر شده، ولی ممکنه ذخیره داشته باشن، پسنداز داشته باشن. پسنداز و ذخیره یا نداشته باشن، ممکنه است انجوریز آبرو و اعتباری دارن، میتونن قرض کنن. اما کسانی هستن که نه پسنداز و نه درآمد دارن، نه پسنداز دارن، نه اعتباری که بتوان قرض بکنن. اینها را از برکت این رهنمود نورانی و الهی و بسیار به جا و شایسته و موقع رهبر معظم، اینها را باید به دادشون رسید. و عزیزانی که وارد این میدان جهاد شدن، انشاءالله همتشون را مضاعف کنن، به اینها برسن انشاءالله در ماه مبارک رمضان و غیر ماه مبارک رمضان. حالا این یکی. دومیش که به مناسبت این بحثی که مطرح کردیم، تو یازل من بلا یومن و علیه، و توضیحی در برده مندتی که در برده انسان ها گاهی تحقق پیدا میکنه و درست نیست به رخ کشیدن، اینه که این خدمات را که انجام میدن مواظب باشن، طوری عمل بکنن که با کرامت انسانی مستمندان خدای نکرده برخوردی نداشته باشن، با کمال احترام، با کمال توجه به شخصیت انسان‌ها و مسلمان‌ها و عزیزان مستمند و گرفتار این کار انجام بشه. البته مطمئناً چنین خواهد شد، من تا به مناسبت بحث مناسب بود و لازم بود که تذکرن عرض بشود. اما نکته سوم، عرض کنم که از این دعای شریف میتونیم استخراج کنیم، از این جمله آخر، من علی به فکاک رقبتی من النار. فیاد و منده ولا یمن و علیک من علی به فکاک رقبتی من النار. ماه رمضان عزیزان درهای رحمت الهی باز هست، مغفرت الهی ریزش دارد. این مسئله آمرزیده شدن در این ماه را به صورت خیلی جدی با دنبال بکنی. بالاخره ماها گرفتار هستیم، همه مون، بنده بیشتر شما کمتر، گرفتار هستیم، گرفتار نفس هستیم، گرفتار وسواس شیطانی هستیم، لرزش داریم، گناه داریم متاسفانه، خواه نخواه و باید بگیم انشاءالله همش ناخواسته، اما بشره دیگه گرفتار بشه. این ماه ماه تصفیه هست و تصفیه هست، باید از همین ساعت اولیه ما این هدف رو دنبال بکنیم. در هر سندی هستیم، در هر شرایطی هستیم، در هر وضعیتی هستیم، این رحمتی که مثل باران ریزش دارد و مغفرت الهی، خودمون رو در معرض این رحمت و مغفرت قرار بدیم، جوری عمل بکنیم که استحقاک آمرزیده شدن داشته باشیم. از اون طرف فیض عرض کنم که جریان دارد، مثل باران سیل‌آسا در حال ریزش. ما از زیر سقف بی‌توفیقی و انانیت و خودخواهی و حب نفس و وسواس شیطانی باید بیرون بیاییم، خودمون رو در معرض این باران رحمت قرار بدیم و مسئله مغفرت و آمرزیده شدن را، یعنی مشمول مغفرت الهی قرار گرفتن و آمرزیده شدن را، عرض اینه در تذکر اینه در طول ماه مبارک رمضان به عنوان یه مسئله مهم محوری اساسی در کل ماه دنبال بکنیم. البته همه اینها منوط به توفیق الهی است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.